أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. بعد از اینکه فرمود تمام اعمال شما مشهود خدای سبحانه است، به ما تکون فی شأن به ما تتلو منه ما قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه، چنین که دست مبارکه توبه دو جا فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. این یک انذاری را در بر دارد برای اینکه اولیای الهی را استثناء کنند. بفرماید برخی از شهودها با تبشیر همراه است. فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما اعمال خیر شما را شاهدیم، بنابراین به شما بشارت میدیم. پس از آیه ما تکونو یک هشدار کلی استفاده میشود. از این هشدار کلی که انذاری را به همراه دارد، اولیای الهی را استثناء میکند. میفرماید گرچه ما اعمال شما را شاهدیم، برای این شهود اعمال برای تبشیر است نه برای انذار. چون شما موفقید به ایمان و استمرار تقوا. الذین آمنوا و کانوا یتقون، چون شما مؤمنید به تقوایتون دائمید. قهرن ما ایمان مستمر شما و تقوای مستقر شما را میبینیم. در چنین حالی شهود این ایمان و تقوا باعث تبشیر است. پس الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون به منزله آن است که اون هشدار و انذار ضمنی که از آیه قبل استفاده می شود نسبت به اولیاء الهی نیست. اما جریان به کلیم هست که بارک موسی سلام الله علیه، چون بارها این دو بخش از آیات مطرح شد دیگه تکرار نکنیم. یه بخشش مربوط به کوه طور بود که اولین بار اون عصا را انداخت و نسبت مار در آمد حراسناک شد. ذات عقل اعتراف همون خوز حاولات هفت سمعی دو حاصیلت در اولا. یکی هم در روز مسابقه بود که خدا فرمود علق مافی یمیده کرغت ماستن او یا لا تخف انکه انتر اعلاف اوجد فی نفسی خیفتن موسی. این دو سایت از آیه چو قبلا چند بار بحث شد دیگه تکرار نکنم. مطلب دیگر این است که این تبشیر دنیا و آخرت نظیر اون نقی خوف و حزن جز کلمات الهی است. این سغرای غیاس و کلمات الهی تبدیل پذیر نیست به عنوان نقی جنس کبرای غیاس. پس اینا اصول دائمی هست. چرا لا تبدیل کلمات الله؟ این لا تبدیل در بعض موارد لا مبدل کلمات الله، هیچ کس عوض نمی کنه، نه خدا عوض می کنه نه غیر خدا. اما غیر خدا عوض نمی کنه چون قدرت ندارد کلمات الهی را تغییر بده. خداوند عوض نمی کنه چون بر احسن ما یمکن قرار داده، دیگه از این بهتر ممکن نبود. اگر کاری به طیبی از این بهتر ممکن نباشد و ذات اقدس الله هم آدمان اینها را تغییر بکنه، خب چرا عوض بکنه؟ در جریان فطرت هم همینطور است. همون لا تبدیل لخلق الله. این لا تبدیل که نفی جنس است برای آن است که نه غیر خدا کار را می کند نه خود خدا، غیر خدا تبدیل نمی کند چون قدرت ندارد، خداوند تبدیل نمی کند برای این که لقد خلق در انسانتی احنه تبدیل، یا قرآنی که انها در قرآن یهدی للتیه اقوام این رو برای اینکه للتیه اقوام تقدیل کرد و تنظیم کرد و نازل کرد دیگه وجهی ندارد این رو عوض بکنه. لذا فرمود لا تبدیل لکلمات الله، این لا تبدیل لکلمات الله در ذهن اون معنای انجاز وعده را به همراه دارد، نظیر لا یخلف الله المیعاد، خدا خود رو وعده می کند، وعده خدا حتمی است، عمل وعده حتمی از اون قبل خواهد. و این خود همین جزء قوانین الهی است که ذات اقدس اله می فرماید به این که زمین تا اون مقطع از اون مقطع باید تبدیل بشود به عرضی که مثلا بیاسته علیها، این جزء اصول کلی است، مثل فصول چهارگانه که هر کدام در مقطع خاصی شدن، این نظم خاص که فصول چهارگانه است قدر اقواتها فی اربعه ایام، این جزء کلمات تامه الهی تغییر ناپذیر است، اما اون فصل تبدیل می شود و فصل دیگر، اون فصل زائد می شود و فصل سوم می رسد، اینا رو نمیگن تبدیل کلمات الله، کلمه الهی بر این روال تنظیم شده است که فصول چهارگانه سیاری ما داشته باشید، چون که کلمه کلی الهی بر این روال تبدیل شده است که ما دنیای داشته باشیم و آخرتی، دنیا ابدی نباشد، ما جعلنا بشر من قبل کل خود، این طور نیست که این عالم ابدی باشد و بشر در روی زمین به نحو ابدی زندگی کند، بهرن باید تبدیل بشود به نشعه دیگر. خب مشرکان حجاز هم درباره دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق داشتن، هم درباره دعوای پیغمبر، خدای سبحان فرمود که حرف هایی که اونا درباره دعوت تو میدارن یا سخنان بیهودی که درباره دعوای تو دارن تو را غمگین نکنن. دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به توحید است و معاد است و خطوط کلی اعتقادی است و اخلاق است و حقوق است و فقه است و شریعت امثال داره. دعوای پیغمبر نسبت به نبوت است، رسالت است که من نبی الله هم، من رسول الله هم و راننده و هر دو هم حق دارم. مشرکان حجاز هم درباره دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرف های می زدن، توحید را قبول نداشتن، معاد قبول نداشتن، اثبات و طهارت قبول نداشتن، فرشتگان رو به اون صورت قبول نداشتن، به خیلی از قوانین رو قبول نداشتن، این دوباره دعوت. دعوا را هم قبول نداشتن، گفتن انتلا بشر و مستونا. اونگاه ذات حضرت اله و پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم سخنان باطل اینها که بخشی به دعوت تو اعتراض کردن، بخشی به دعوای تو اعتراض کنن، تو را غمگین نکنن، لا یحزن که قوله هم، چون قوله هم یا به دعوا برمیادن یا به دعوت، یا برای انکار دعوت یا برای نهی دعوت. چرا محزون نباش؟ برای که امر عزت الله جمعیت و چیزی را از دست نمیدی، تمام عزت مال خداست، نه که یه قضی اونها عزیزن یه قضی تو عزیزی، عزت تو مثلا بیشتر هم طوری. خب در جریان درایت این دو کلمات سیدن استاد برای مردان تبطیل زیاد هم، البته در کلمات بزرگان دیگر هم هست، ولی ایشون زیاد این بحث رو دارن که اول کسی که در ولایت را در امت اسلامی باز کرد و مبارک است امیر سلامون را بیاد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورنده این مکتب است، او رو جز امت به حساب نمی آورند، او پیغمبر امت است، ولی وجود مبارک است امیر سلامون را بیاد جز امت محسوب شده. بارها در نوشته هاشون در کلماتشون فرمود این است که اول و فاتح اندل الهیه و علی ابن ابی طالب ارم مصداق کامل علا این اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون، این خاندان. در باره خوف همونطوری که اینا خودشون خوف هستن، دیگران هم بر اینا خوف ندارن. اینا خودشون خوف ندارن برای اینکه با بشارت الهی همراه. یه وقت است که انسان خودش میترسد، مثل من خواب و مقام ربهی، یه در اینجا با علام متعدی نمیشود. یه وقت انسان نگران حال دیگری که بر دیگری میترسد، اینی اخاف علیکم یوم التناد، یا اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، که این خوف با علا استعمال میشود. اهل بیت، اولیای الهی علیه السلام، نه زنها خودشون خائف نیستن، لا یخافون فی الله لومت لائم، دیگران هم نسبت به اینا هراسکار نیستن، دیگران میدونن اینا در امان هم. لذا لا خوف علیه، هم خودشون لا یخافون، هم کسی که اینها رو میشناسد بر اینا هراس نداره. مثل یک غواص ماهر، این غواص ماهر که روزانه کارش صید مروارید های دریاست، مثلا یا صدف های دریاست، یا گوهرهای جانبهای دریاست، یا سیر در دریاست، این نه خودش خائف است، کسی باید او میترسه. خودش خائف نیست، چون اینکه دریا نورد است، کارش نیست. دیگران هم که آشنا هستن که او غواص ماهر است، بسید بو حراسی ندارن. پس لا یخاف و غوفی نفسه و لا یخاف و علیه، کسی هم از خارج نمیترسه. این لا خوف و علیه میتواند این معنی دوم را هم تفهیم کند. پس اولیاء الهی همونطوری که لا یحزنون لا یخافون هم هستن، و همونطوری که لا یحزنون و لا یخافون، لا یخاف علیهم و لا یحزن علیهم، نه کسی به حال اینها غمگین است، نه کسی به حال اینها هراسناک، برای اینکه اینها در محضر، اینها در خودشون دژبان هم. ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام هستی، اگر اینا خودشون دژن دژبانن، هر کی اونجا برود در امان است، و خودشون به طریق اولا در امانه. پس بنابراین هر حرفی که در باره دعوت یا دعوای رسول خدا صلی الله علیه وسلم بزنن، این سخنان باطل است. و بزن واقعی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم با این حرفا محزون نمیشنن. چرا؟ بلکه تمام عزت مال خدا، نه که عزت نظیر مال دنیا یا امور دیگه باشه، که گاهی دست دیگران باشه، گاهی دست اینا باشه، این چه اینه؟ در اساس معرفت توحیدی ذات عبدت اله، این گونه از اوصاف کمالی را گاهی به غیر خدا اسناد میدهد، ولی در جنبندی نهایی همه اینها را به خداوند برمیگرداند. این یه عبد توحیدی است در قرآن کریم که شاید ده ها بار نمونش ذکر شده. تو قوه اینطوره، تو شجاعت اینطوره، تو رزق اینطوره، تو حفظ اینطوره، تو حاکمیت اینطوره. ببینید اونجا که داره تبارک الله احسن الخالقین، خالقین فراوان رو اثبات بکند، خودش میشه احسن. او خیر الحافظن هست، او خیر الرازقین هست، او خیر الفاتحین هست، او خیر الفاصلین هست، او خیر الحاکمین هست، احکم الحاکمین هست، ارحم الراحمین هست. تا میرسد به جایی که عزت را برای خودش و پیغمبرش و اولیاء اهل الاسلام ثابت میکند، که دستور مبارکه منافقون به این صورت آمده است که آیه 8 سوره منافقون است: یقولون لئن رجعنا در المدینه لیخرجن الاعز منها العذاب، فالحمد لله عزت و لرسوله و للمؤمنین. عزت مال خدا و پیامبر و مؤمنین است. در آیه محل بحث ما، تنها کسی که عزیز است و عزت مال او خداست. این اساس توحید است. در تمام آیات قرآنی که کمالی را به غیر خدا اسناد میدهد، مثل او خیر الرازقین است، بعد فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، دیگران مظاهر رازقیت او است، نه اینکه واقعا رازق باشند. این کلمه هوه با الفلامی که روی الرزاق آمده مفید هست. در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات در ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اگر جریان خلق است که فرمود تبارک الله احسن الخالقین، دارد خلق الله خالق و کل شد. پس اگر رزق در آیات حفظ شده، اگر خلق در آیات حفظ شده، اگر حکم است این الحکم لله برای خدا حد شده، اگر قوت است و ان القوت لله جميعا حد شده، و اگر عزت است از عزت لله جميعا حد شده، بمانند آن. بنابراین کسی خیال نکند که حالا اگر یه نعمتی ذات اقدس اله به او داده است باید منم دارم خدا هم دارد منتها خدا بیشتر. این چنین نیست. باید بداند که خودش مجرای فیض خدا، یعنی ذات اقدس اله که دارای ستاد و سپاه فراوانی است لله جنود و سما دارد، یکی از جنود الهی او هم که به دست او این کار خیر دارد انجام میگیرد. شما هیچ کمالی را در قرآن نشون ندارید که ذات اقدس اله این کمال را از قبیل قوه، از قبیل عزه، از قبیل خلقت، از قبیل رزق، از قبیل حکم، از قبیل فضل، از قبیل فضل که به غیر خدا اسناد بدهد و در آیه دیگر در نظام جنبندی منحصره برای خدا ندارد. این نیست. و کتاب توحید معنیش همینه. اون وقت این میشه شجره توبا که اصلها ثابت میفر و حافظ ما. اون لحظه‌ای که ذات اقدس اله توفیقی به کسی داد که حالا عزیز شد یا چهار تا کار مثلا بسم مبارک مسیح سلام الله علیه این اخلق لکم من الدینه که از تیر شد، این بداند که مظهر خالقیت ذات اقدس اله است. خالقیت فعل خداست دیگه. بعدم هشدار داد فرمود به اینکه اگر خدای ناشنیده در این امانت داری و در این بدیعت سپاری بیراه رفتید، شما رو میبریم آدم های خوب میارید. این تزل الله یستد قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. ما آثار کمالیمون رو به دست افراد لالایق نمیگیم، شما رو میازمایید. خب چه بهتر که به دست شما انجام بگیرد. این تزل الله یستد قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. این که فرمود لا یحزن که قولهم ان العزت لله جمیعا، این برای حصر اون چیزی از سوره مبارکه منافقهم لله العزت و لرسوله و للمؤمنون، نه این که خدا عزیز است، پیغمبر عزیز است، مؤمن عزیز هستند، اینا یه قدی کمتر اون یه قدی بیشتر. این چنین نیست که بگیم عزت مغلوب و تشکیک است، خدا خیلی دارد اینا کم داره. نه خیر، همه این عزت ها مال خداست. یه عزت بالعصد داریم، بقیه آریه است. و همون عزت هست که اینجا ظهور کرده. اگر چون چه انسان رابطه رو از خدای عزیز غرض بکند، میشه زور بعد علیه مزدل و المسکنه. خب همون گروهی بودن که با حضر الله من العالمین دیگه در باره همین بنی اسرائیل که بود ما اینها رو بر جهانیان فضیلت دادیم. این همه انبیای ابراهیمی برای ایناست دیگه. بعد کون و غیر از خن خواست این در آمدن، بعد ذره بعد علیه مزیرت و المسکنه در آمدن. این چنین است. پس لا یحزن که قوله ها. چرا لا یحزن که؟ برای اینکه ان العزت لله جمیعا. بعد ذات اقدس اله هم سریع است، هم علیم است و میدوند کی لایق عزت است، کی لایق عزت نیست. و دعاها را هم گوش میده. از ای کسی بگرد اعزنی به اذکر لذی لا یزام و حفظی به اذکر لذی لا سلام استجابت میکند. سمیع است هم قبلا ملاحظه فرمودید نیم میشنود. اون سمیع اون بصیری که در آیات دیگر است، بله، یعنی هر حرفی هر چیزی باشد خدا میشنود و هر چیزی هم باشد خدا میبیند. اما در این گونه از موارد که تشویق دارد، ترغیب دارد که خدا سمیع است، این نظیر هو سمیع الدعا است. این سمیع الدعا بودن غیر از ان الله سمیع بصیر است. سمیع الدعا یعنی گوش به حرف میده. این یه تعبیر محاوره است. ما هم وقتی میخوام بگیم که فلان کس خواهش ما را قبول میکنه، میگیم ایشون حرف ما را گوش میده، نه یعنی میشنود، یعنی ترتیب اثر میده. پس دو جور سمیع به ذات اقدس اله اسناد دارد. یکی او سمیع است، یعنی هر که غیبت هم میشنود، دروغ و تهمت هم میشنود، سب بلند هم میشنود. این تونست که یه چیزی در عالم یافت بشه، یه صدایی باشه خدا نشنود. اما دعا را هم میشنود، انه سمیع الدعا. این سمیع الدعا نه یعنی میشنود که نادر دعا میکنه، این سمیع الدعا یعنی گوش به حرف داعی میده، یعنی قبول میکنه، یعنی اجابت میکنه. ما هم دو جور حرف میزنیم، یه وقتی میگیم فلان کس کرس نمیشنوه و فلان کس میشنوه، یعنی هر حرف بزنی میشنوه، چه بد چه خوب میشنوه. یه وقتی میگیم اون آقا که کار دستش است دو شنوان انتظار نداره، ولی هر فلان کس گوش میده، گوش میده میشنوه، هر فلان کس میشنوه، این ترتیب اثر میده. خدای سبحان حرف ولی خود را، مؤمنی الذین آمنوا بروحانیت قربانند اونها را میشنود، دعای اینها را مستجاب میکند زمانند اون. منتها چون میدونه که دعای کی را باید مستجاب بکنه، حرف کی را باید گوش بده، سمیعت در هم مورد، علمش مطلق است، سمعش و هدایت را نمایی میکنه. و همه شمی داره، اگر خدای سبحان یه عده چیز رو برمان علما معرفی کرده است، خود اینا اولو العلمن، علما داره علمن، معنیش این نیست که علم به حقیقتی که یه بخشش پیش خداست یه بخشش پیش غیر خدا، منتها خدا عالم کرد، وقتی این میشه علم محدود. همه علم ها مال ذات اقدس اله هست، دیگران بطور عاریه دارن و مظهر عالمیت ذات اقدس اله هست. بله لیسه هم کرده، یعنی برای استقلال دیگه منافذ و مظهریت نداره، چون همین سوره و آیات دیگر به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اختیارات فراوان میده. اونجا چهار مطلب را فرمود، هم با یتوب علیهم و یا عذبه هم، دو مطلب را فرمود، وسط فرمود لیسه رکم امره شیون او یشفته هم هزا، یعنی یا اون تو کار آینده رو میتونیم یا اینجا تو کار اختیار میکنیم، این وسط این رو ذکر کرده. تو ذاتا مستقل نیستی که تصمیم بگیری، تصمیم گیری به عهده ماست. حالا اگر تصمیم گرفتی نسبت به احد امور اربعه که تو تاش قبل است تو تاش بعد است، این وسط گفتیم به اجتبه که من روشه، حالا اگر تصمیم گرفتیم با دست تو انجام میدی، تو میشی مظهر ما، ولی مظهری برخره نه ظاهر، ظاهر فیض ماست. دو تا امر منفی رو قبل ذکر کرده، یک دو، دو تا امر منفی رو بعد ذکر کرده، سه چهار، این وسط همون لیسه لکه میده امر شیعه، تصمیم گیری به عهده خداست. حالا ذات اقدس اله وقت تصمیم گرفت، تو میشه مظهر خدای سبحان که قاتلوهم یا عذبهم الله و بعیدیکم، تو و پیروان تو مثلا این چی نسید، اون هم همین طوره دیگه. در اونجا هم مظهریت ثابت شده است، برای اینکه اصل رحمی را به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد دیگر، اما این اون چی که مبدع اصلی است و مؤثر مستقل است، رمی ذات اقدس اله است و رمی تو مظهر رمی ذات اقدس اله خواهد بود. این تو نیست که یک کمالی بلاصاله به غیر خدا اسناد داده بشود، منتها بگیم خدا بیشتر دارد دیگران کمتر، این چنین نیست. همه کمالات مال ذات اقدس اله هست. ما به نام نعمتن که من که تو دعا هست، ما به کم نعمتن که من الله که دستور مبارکه ابراهیم هم سار ابراهیم هست، هر نعمتی رو که شما دارید از ناحیه ذات اقدس اله هست. تفویضم که نیست که نعمت رو به انسان داده باشد و رقیت کرده باشد، که زمام نعمتم به دست خداست. بنابراین بر اساس ما بکن من نعمتن که من الله، انسان باید خدا را شاکر باشد که آینه دار جمال و جلال اوست و هرگز خود را نبیند، باید خدا را شکر که نعمت خود را به دست من داد تا دست با دست من این نعمت محقق شود. او را هم نگیرد، اما که شما باید دعا میکنید. این اولیای الهی دعا میکنن برای هر بجود مبارک استعمی دارد که در جریان جنگ بعد خیلی ها مستقر و متزلزل بودن، ولی بجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم از سر شب بعد از اون مراسم نمازشون تا صبح نخوابیدن، پای درختی در هم میدان بعد مشغول مناجات و خیلی هم میلرزیدن، و اینکه اولین جنگ اسلام بود، اونم جنگ نابرابر، اینا پیاده آمدن، با چوب دستی آمدن، اونا سواره آمدن، با شتر آمدن، اینا به سربازانشون خرما می‌دادن، اونا شتر می‌کشتن به سربازانشون کباب می‌دادن، اینا 300 نفر بودن، اونا 1000 نفر بودن، فکر نمی‌کردن سالم بر بیاده. حضرت فرمود که یعنی از دلی سلام الله علیه فرمود که بیزن باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدون اون کمترین اضطراب تا صبح کنار اون پای اون درخت مشغول مناجات. خب اینا رو خدا میشنود دیگه، ترتیب اثر میده. بله، وقت این سمیع هم همون طور است. یه وقت هست که سمیع یعنی خدا گوش میده. بله، خدا به کل شیء، آیات نذیر ان الله به کل شیء سمیع به کل شیء بصیر، از اون قبیله. یه وقت میگیم گوش داد. این گوش داد یا برای آن است که گوش کسی رو بکشه، برای اینکه خدا میشنود به اینکه اینا چی دارن میگن، یا برای آن است که دست کسی رو بگیره، مثل که ان الله سمیع الدعا. این سمیع در این گونه از موارد یه بار مثبت و منفی هم دارد، غیر از اون بار کلامی. اونجایی که فرمود خداوند به کل شیء سمیع است، یه مسئله کلامی رو دارد میگه که هر چیزی رو خدا میشنود. بعد اما اونجایی که فرمود ان الله سمیع الدعا، یه بار مثبت داره. یا اونجایی که فرمود اینا که رو مسخره میکنن خدا سمیع است، یه بار منفی داره، یعنی گوش اینا رو میکشه. خب میشنود یعنی چی؟ یعنی فقط بخواد ثابت کنه که خدا میشنود یعنی میدانه، یا میخواد بگه نه میشنود به اینا رو کیفر میداد. هم نسبت به قول تبهکاران بار منفی دارد، هم نسبت به دعای داعیان پیام مثبت. خب فرمود برای اینکه قول اونها را ابطال کند، اونا که درباره دعوت یا دعوا سخنان باطلی داشتن، قول اونها را باطل کنند، فرمود الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. اونجایی که سخن از ملک الهی از ما سخن می آید، اونجایی که سخن از ربوبیت و تدبیر و تربیت اشخاص است از من سخن می آید. اینجا چون در باره اشخاص است تعبیر به من فرمود الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. برابر اینا حق ندارن به غیر خدا رجوع کنن، ربوبیت غیر خدا را پذیرند، بلکه همه اینا مملوک و مربوب خدای سبحان همه اشتر. لیکن این محفوظ است. این معناش این نیست که تحریف در عالم باقی نمیشه. اینا تو نوشته ها خودشون تحریف میکنن، یکتبه بودن کتاب به عیدی هم سو بیه قرون آزان من اندلال یو حرفه بودن کلمه هم مرازه ای بمانند جانه. اما اصل دین رو خدا حفظ کرده به وسیله قرآن کریم. یعنی همه اون معارفی که یهودی ها و دیگران خواستن تغییر بدن، ذات اقدس الهی همه اینها رو آورده تو قرآن کریم. بعد فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا لها بود که مرمون خاشرقتا اون حرف لطیف را دارن تو کتاب شریف خاشرقتا که اگر قرآنی نبود دینی در کار نبود، اگر قرآن نبود خب اسلام نبود، معلوم مسیحیت و یهودیت هم نبود. ایشون فرمایش تو تشویقات اینه که این یهودیت تحریف شده، این مسیحیت تحریف شده، دینی است که آدم درس خونده قبولش داشته باشه، دینی که خدا رو میاره در حد کشتی، دینی که شراب رو تحریف میکنه، دینی که خیلی از کار رو تحریف میکنه با پیشرفت علم، که این موندنی نبود. معاذ الله مریم رو متهم کردن، عیسی رو متهم کردن، عیسی رو متهم کردن. قرآن کریم آمده طهارت همه اینها را امضا کرده، او را عذرا نامیده، مطهر نامیده، به قداست عیسی و موسی فتوا داده، مریم را تقدیس کرده، مسیحیت زنده کرده، یهودیت زنده کرده. اینا موندنی هست چون دین الهی هست. فرمایش ایشون اینه که اگر قرآن نبود مسیحیت هم نبود، این دینی نبود که بمونه با پیشرفت علم. خب آدم عاقله دیگه، زیر بار کسی که میره به اهل کشتی باشه با یعقوب، خب میدونه بالاخره حالا میخواد شهوت جاری کنه، شراب میخوره، ولی میدونه بده دیگه. میگه این چه خداییست که شراب رو ترخیص کرد؟ اینا میدونن شراب آثار زیان بار دارد، ولی غلبت علیهم شهوت رو میخورن. با پیشرفت علم این دین تحریف شده نمیمون. تو قرآن آمده تطهیر کرده همین، مسیحیت زنده کرده، یهودیت زنده کرده، اون انجیل اصیل را زنده کرده، تورات اصیل زنده کرده. اینا میمونه البته، اما خب تحریف همچنان هست، تحصیل برای همچنان هست. فرمود الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض، این آثار کلی توحیدی است که کلا مخلوق ذات حضرت اله هم، مملوک ذات حضرت اله هم، مربوب ذات حضرت اله هم، مجالی برای ربوبیت خدا نیست. و اینها که در دعوا یا دعوت تردیدی دارند، در دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تردید دارند، بیراه می روند، اینا تابع هیچ کس نیستند. اینا بت‌پرست که نیستن که بت که دستور نمیده این حرفا را بزنی، بت که لایسبع است، الهام اعیرون یبصرون بهاست، امرهام ارجو یبصرون بهاست، از کار بت که ساده نیست. اینا تابع وهم و خیال خودشونند. فرمود به این که اینها از جای دیگر مدد نمی گیرند. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکاء، اینا تابع شرکا نیستن، از بت که اینا حرف گوش نمیدن، اینا از وهم خودشون تبعیت میکنن، در درون اینها جز گمان باطل چیز دیگه نیست. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، اینا که شرکای اینا یعنی بت‌ها که وحی نمی‌فرسته، که معلم اینا که نیست، که مکتبی ندارد، که این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. اینها تو بحث‌های قبلی هم داشتیم، تو سوره مبارکه بقره هم بود، اینا اگر تو بخش‌های اندیشه بخوان حرف برای گفتن داشته باشن، حد اکثر در حد مظنه و گمان، نه علم و برهان و قطع و یقین. تو انگیزه اگر بخوان کار بکنن، حد اکثرش حوض است. این چنین است که همه ما همیشه برابر اندیشه کار بکنیم. گاهی ببینید اندیشه یکی است، مثلا فلون کار رو بخوام انجام بدیم، این دهشده تا مصداق متصابیت و اقدام دارد، اما یه جا رو ما انتخاب میکنیم برای اینکه با میل ما هماهنگه، این دیگه تغییر که دست انگیزه است. خب حالا شما میخوای این جنس رو بخرید، چرا از فروم هم این جنس یکیه، همه جا هم به همین قیمته، چرا فرون جا میری، چرا از فرون کس نمیخری، با یکی عداوت است، با یکی صداقت است. این انگیزه های مهر و قهر است که تعیین کننده است. کارهای دیگه هم اجتماعی هم همینطوره. بنابراین انسان یا برابر علم کار بکنه اونجایی که راه مشخص باید بشه، اگر راه ها متعدد است و متصابیت الاقدام است، برابر انگیزه و میل کار میکنند، نه علم. در بخش های سوره مبارکه بقره فرمود اینها تو بخش های علم یتبعون الا الظن، تو بخش های میل ما تحول انفس، اینا روی عقل کار نمیکنند، عقل عملی رو جاذبه کار میکنند، رو محبت دینی کار میکنند، که اینا روی حواس کار میکنند. بنابراین اینا یا روی خرس یا روی هوس، خرس یعنی تخمین، این همه لایق رسول. بنابراین در بحث‌های علمی دستشون توهیست، با مزنه میاندیشن، در بحث‌های عملی هم دلشون توهیست، با هوس کار میکنن. هر دو را در اون آیه جعفر بود که این یتبعون الا الظن و تحول انفس، در اینجا فرمود این یتبعون الا الظن و این همه لایق رسول. مزنین ها هم یه مزنه تمعنین آمور امسان زیابیت نیست، یه پایگاه فکری داشته میشه، رو قد رو گمان اینا فکر بکنن و برابر گمان رو حرکت بکنن، بعد برهانی بر توحید رو بوی اقام بکنن. رمود خبر لذی جار لکم اللیله تسکنو فیه و نارا مبصرا این فی ذالک لایات لقوم یسمعون، این نظمی که شما بینید ذات اقدس اله برای شما در شب روز مشخص کرده است، این نشانه تو توحید رو بگوست. این بحث در همین سوره مبارکه یونس در آیات دیگری آمده، در آیه 28 همین سوره مبارکه یونس این بیست را گذشت و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم بشرکاؤکم و زجلنا بینهم غار شرکاهم ما کنتم ایانا تعبدون. بت ها به این بت پرستان میگن شما که حرف ما رو گوش نمیدادید، ما که چیزی نمیگفته به شما، که یعنی شما برابر اون گمان باطلتون و حرف بیجات اقرار میکردید. در جریان تدبیر آسمان و زمین هم گذشته دیگه در سایر صور و مطالع مبسوط ارائه شد، در همین سوره مبارکه یونس هم آمده. و ولی در اینجا فرمود و الذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیه و النهار مبصرا، تسلیمش تو سوره مبارکه اسراء. در سوره مبارکه اسراء بازتر بیان فرمود، آیه 12 سوره اسراء و جعلنا اللیل و النهار آیتین، هم شب آیه الهی هم روز آیه الهی، مقدور الهی برابر نظم و نظم آفریده شدن. فمحونا آیت اللیل تا آرام بشید بخوابید استراحت کنید، و جعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغوا فضلا من ربکم، این روشن کردید که شما از روشنایی استفاده کنید دنبال کار برید. پس در آیه محل بعد که فرمود والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه، راز تاریکی شب مشخص شد ولی راز روشن بودن روز مشخص نشد. فرمود و النهار مبصرا. در آیه 12 سوره مبارکه اسراء این صورت است، و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل، راز تاریک بودن شب مشخص نشد اما رمز روشن بودن روز مشخص شد. و جعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغوا فضلا من ربکم، بنابراین روز روشن است برای کسب و کار، شب تاریک است برای آرامش. مجموع دو تا آیه سوره یونس و سوره آیه 12 سوره اسراء متمم و مکمل دیگر است. فضلا من ربکم و لتعلم عدد السنین و الحساب. فتنمش به فرد انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.